بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصة بحث جلسه قبل این شد که انسان اون که با زبان سر صحبت می کند با گوش شنوای سر آن صدا را می شنود و این زبان و آن گوش سیستم خاص خودش را دارد و از امواج فرستنده و گیرنده خاص خودش دارد که معمولا این صدا و این شنوایی به طور عام همه از آن بهره‌مندند، اما در نفس انسان یک سیستم دیگری است که زبان حال است، که زبان حال سیستم خاص خودش رو دارد و این صدا را هر گوشی نمی شنود، گوش آن هم مخصوص خودش است، سیستم شنوای آن هم مخصوص خودش است و ما جزئی از آن سیستم می توانیم آشنایی پیدا بکنیم و اون این که اگر کسی توجه خاصی پیدا بکند به آن حال زلحال میتواند اون صدا را بشنود، وگرنه تا این توجه که یک جزئی از سیستم آن سیستم شنوایی زبان حال است نباشد اصلا این صدا را نمیشنود، کما اینکه صدای آن هم از قبیل این صدای عالم مادی نیست. مثال عرض کردیم، یک نفر مثلا گرسنه است، شاید یه جایی نشسته، ده ها نفر میان از اونجا میگذرند و نمیشنوند این دارد میگه من گرسنه ام. یه بچه مثلا یه جا افتاده یک به طرف، اما اون که حساسیتش بیشتره، توجهش قوی تره، دقتش نسبت به حال او تیزتره، متمرکزتره، او قشن میشنود چون بچه یا این شخص فریاد میزند با همه حالش که من گرسنه ام، از گرسنگی رنجم پریده، ضعف کردم، حالم چی شده، همین ها رو دارن قشنج. این رو عده خاصی از افراد میشنوند این صدا را. یه صدایی از این هم زبانی عمیق‌تر هست که اون زبان خلق، زبان خلقت، که از زبان حال هم سیستم خاص خودش رو دارد که صدای اون را هم گوش خاص تری می شنود. نه اون که فقط زبان حال را میشنید، که اون عرض کردیم خیلی باید ضمن این که دقت کنیم، توجه کنیم، تمرکز فکری بکنیم، اینها کافی نیست. یه صفای باطن و یک سلامتی خاصی علاوه بر اینها که در سیستم آن تعبیه شده، که تا اون صدا را بشنود و اگر اون صدا را بشنود، اون دیگر زبان حال نیست، زبان خلقت خود این شخص هست. و اونجا دیگر اینطور نیست که ساعت فلان گرسنه شد، از حال افتاد و اثر اون به حال او بیرون زد و یک نفر هم دقت کرد و این رو شنید و فهمید. اینجور نیست دیگر. وقتی زبان چیز گوش خلقت باز شد، این زبان خلقت رو شنید، خواهد دید که این انسان میگوید اصلا من تماماً یک موجود مثلا اهل گرسنه هستم، نه اینکه ساعت معین. اصلا خلقت من گرسنگی است، خلقت من هر آن دارای چنین صفتی است، دارای چنین خاصیتی است. اینجا دیگر زمان هم میره کنار و این زبان اگر در کسی باز شد، اونجا دیگر صداهای این گوش اگر باز شد، صداهای آن زبان را خواهد شنید. و عرض شد که اگر این گوش باز بشود، آنگاه زبان خلقت را صدایش رو میشنود که سیستم عمیق‌تر خاص خودش رو دارد. اگر این باز بشود، انسان در بین مخلوقات عالم نزدیکترین، نزدیکتر از همه مخلوقات در این عالم به خودش، خودش است. بنابراین هر صدایی از هر خلقی را، از زبان هر خلقی را که میخواهد بشنود، قوی ترین و نزدیکترین آن صدا، صدای خودش که به عنوان یک خلق است، خودش از خودش است. که این بسیار بسیار زیبا است. اینجا اگر انسان رسید، دیگر یه تولد دیگری پیدا کرد و خودش از خودش، احساسش و تمام وضعیتش به خودش ظهور خواهد کرد. خب اون چه که در این صورت به او ظهور خواهد کرد، یکی از البته مهمترین و واضحترین صفتی که خودش از خودش پیدا خواهد کرد، اینه که میبینه این نه این که نیاز به چشم دارد، نیازمنده به گوش است، نیازمنده به غذا است، نیازمنده به دست و پا است. اینها زبان حال هند اکثرن، زبان حاله. مثلا وقتی چشمش آسیب میبیند، حالا میفهمد که من به چشم نیاز دارم. درسته به زبان قال نمیگوید آی مردم من به چشم نیاز دارم، اما به زبان حال فریاد میزند. اون چه که دقت میکنه به این، میبینی این آقا با زبان حال داره میگه من به چشم نیاز دارم. به گوش همینطور، به سلامتی همینطور، به دست، به انگشت، به پا همینطور. خب پایش قطع شده، الان با زبان حال میگوید که من به پا نیاز دارم. همه او رو شاید شنیده به اصطلاح نشسته توی صندلی، هیچ هم نمیدونه که این آقا به مثلا به پا نیاز دارد. با زبان قال بگوید که من به پا نیاز دارم، همه میشنوند و میفهمن یعنی چه. زبان حال اما وقتی افتاد راه افتاد، حالا به زبان حال داره فریاد میزنه من الان به پا نیاز دارم. اما اگر این زبان خلقت براش باز شد، اونجا دیگر زبان حال نیست. با وجود این که چشم دارد و چشمش هم میبیند و خیلی هم تیز میبیند، با اون زبان خلق فریاد میزنه من همین الان به این چشم نیاز دارم، نه اینکه بعدن خواهد آمد. من یه موجودی هستم نیازمند به این چشم. گاهی دیدید مثلا یک نفر، از زمان قدیم اینا زیاد بودن، حالا مثلا کم شده، مثلا یک کسی یک وسیله، حالا یه خونه اگه مثلا چیزی لازم داشت، یه خودکار مثلا کسی گذاشته تو زیبش ها، مثلا الان لازمم ندارد شسته. خب وقتی بهش میگه به خودم لازم دارم، خودم لازم دارم، الان چه نمی نویسه؟ این توجه به میده که من به اون لازم دارم. خب آقا مثلا ماشینتو بده من برم مثلا امروز تبریز، خونم نشسته ها، میگه خودم لازم دارم. یعنی اون توجه به این که الان منتظر وایستاده، الان لازمه، با زبان حال اینو بگوید، نه با زبان خلق. اینطور نیست که فاقد بشه بعد بگه لازم دارم، در این اینکه استفاده می کند میگه من لازم دارم به این. این زبان خلقه. در اینه که سیره هست اما متوجه من یه موجودی هستم که به غذا نیاز دارم، اگر 10 روز این غذا به من نرسه من میفتم میمیرم. خب الان این همه فضای سبز، همه جا درخت باران، همه چی فلان فلان لطافته، میگن چی؟ مواظب باشید اینا، که من به این هوای لطیف نیاز دارم. اینو با زبان حال نمیگه که الان بی نیاز است که شن نشسته هوای لطیف چی، اما در عین این که الان به زبان حال نیاز ندارد اما با زبان خلق تماما نیاز دارد. و این توجه به نیاز در زبان خلق یه توجه عمیقی است. فلذا دیگه میبیند نه این که من به گوش نیاز دارم بعدن، حالا نیاز دارم، به دست، به سلامتی، همینطور بریم جلوتر جلوتر به وجود، به موجودیتم. این زمان خلق اگر باز شد میبینه ای من اصلا خود نیازم، نه اینکه من نیاز دارم. این زبان اگه رساتر صحبت بکنه که میکنند، این گوش اگر عمیق‌تر بشنوه، این صدا رو بشنوه، تو میگه که این میگه من اصلا خود نیاز هستم. اگر خود نیاز هستم برای انسان شنیده شد، خودش با خودش و همه توجه خودش، اون وقت توجه به بی‌نیاز ایجاد می شود. پس جنبندی بحث جلسه قبلمون میرسه به اینجا، هر مقدار توجه به نیاز قوی تر می شود مثل آینه است. عرض کردیم آینه های مختلفی در انسان وجود دارد که پنهانی های او رو او بهش منعکس می کنه. عرض کردیم که اگر همین آینه و آب زلال صاف اصلا نبود تو این عالم، کی میتوانست بفهمد من چه قیافه‌ای دارم؟ همه بهش توضیح میدادند، سر در نمی آورد. خودش آشکارتر از هر چیزیست به خودش، با همین چشم و صورت و ابرو و زبان و صورت، با همه ظهور آشکاریش کلن خودش به خودش پنهان بود. این آینه بود که نگاه میکنه، ها من اینم، در این انعکاس آینه. عرض کردیم آینه های مختلفی است در انسان که هر کدوم نوعی مخفیهایی رو به او منعکس میکنه. اگر من این چشم سرم نبود، آینه پر از آینه بازم نمی دیدم. یعنی این دوتا شرط باید باشد: یک، آینه; دو، توجه به این آینه. آینه های مختلفی در انسان هست که اگر بتواند به اون برسد و از اون استفاده کند، پنهانی هایی که خودش به خودش پنهانه، اون آینه رو منعکس خواهد کرد. مثلا فرض فرمید شما الان برید به یک مثلا بیمارستانی که اونجا هر روز کودک نوزادیست که دارد تحویل جامعه داده میشه، کارمندان، پزشکان، همیون هم محترمین اونجا هستند، دائما با این نوزاد هم سر کار دارند. خب اما یه چشم خاصی میخواهد که وقتی به اون نگاه بکنه، خب این منم دیگه، من اون وقتی خردسال بودم، نوزاد بودم، وضعیتم به خودم پنهانه، نمیدونم چیه، به کل از یادم فراموش کردم رفتم، همین ها بود، حالا هیچ. این آینه است، چه قشنگ داره نشون میده من این بودم ها، ببین چجوری افتاده بودم، وزم چی بود، شرایطم چی بود، فهم و بیرم چی بود، به آینه است این. حالا چی به آینه توجه کنه تا اون مخفی پنهانی خود رو ببینه که چیز قضیه. حالا این احساس نیاز خودش یک آینه عجیبی است، یکی از آینه های عجیبند که هر چه توجه به این آینه نیاز قوی تر، عمیق تر میشه، چی رو به ما نشون میده؟ آن بی نیاز را به ما نشون میده. چشم به من نیاز ندارد، من به چشم نیاز دارم. با زبان حال همین که چشمم آسیب دید، این نیاز یه آینه بود مرا متوجه کرد به توجه به وجود چشم. من همین که تشنه شدم، این هر چند تشنگی عمیق‌تر میشه، شدیدتر میشه، توجه من به وجود آب قوی تر میشه. گاهی میشه کسی غیر از آب چیزی دیگه سن نمیبینه، منگار توسط دیگه همین قطع میشه. کنار آب بودم، اصلا فراموش کرده بودم که مثلا تو یخزال یه پارچ آب هست، شیر اینجا به منبع آب متصله، اصلا کلن فراموش کردم رفته کنار. اما تو بیابان وقتی تشنگی شدتش اونقدر شد قویتر غلیظتر، که حالا دیگه هر جا نگاه میکنم به دنبال آب هستم. یعنی این شدت نیاز هر چه قویتر، انعکاس اون به آن آب شدیدتر. پس این زبان حال رو ما زود متوجه میشیم، اما اگر زبان خلق باز شد اونجا خواهیم دید که من نه اینکه به چشم نیاز دارم، به گوش نیاز دارم، به دهان، به زبان، به فلان، من اصلا همه خود نیاز هستم، خود نیاز. بر اساس این قاعده، بر اساس این خاصیت طبیعی، این آینه هست به من چی رو منعکس میکند؟ بی نیاز را. اسم صمد از اینجا در من ظهور پیدا میکند. یا بفرمایید توجه من به اسم صمد قشنگ تقویت پیدا میکند، توجه جدی پیدا میکند. این توجه هست که انسان رو از عالم طبع توجهش رو قطع می کند به سمت عالم حق. و استفاده های از محضر اهل بیت علیهم السلام وحی بکنیم تراجمون رو. قرآن می فرماید اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکو شیئا، ولم یکو شیئا. این لم یکو شیئا رو که انسان وقتی متوجه شد، خب اون وقت چی؟ سلام علیکم. همین به توحید میرسه، همین فطرت داره باز میشه. فطرت از اینجا شروع میشود که در فطرت ما هیچ توجه به غیر توحید دیگه نداریم. چه خواهد شد؟ وقتی که با گوش خلقی این زبان فریاد خلقی رو بشنویم که لم یکو شیئا. این لم یکو شیئا دو مرتبه خودم به خودم کشف بشود. در همون دعا آقا امام حسین علیه السلام عرض میکنه الهی انا الفقیر فی غنایه فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. خب اون وقتی که من خودم رو غنی میدانستم، یعنی هنوز گوش خلقیم باز نشده بود، فریاد صریح این حقیقت را که خاصیت فریاد رسای خلق وجود منه که سراپا هیچ، این رو نمیشنیدم. اون موقع من در عالم واقع همون فقیر بودم، هم نیاز بودم سراپا. اون موقع یعنی هنوز زبانه حتی حال هم برام باز نشده بود که مثلا یک وقتی همون فقیر ظاهری باشد و من بفهم حالا من نیازمند نان هستم، نیازمند آب هستم. در یک جایی حتی این هم باز نشده بود، اما در عالم حقیقت خلقت من همون نیاز محض بود. فکیف لا اکون فقیرم فی فقری. خدای به من توفیق دادید، عنایت فرمودید، وسیله های هدایت رو قرار دادید، آن گوش مرا باز کردید و آن چشم مرا باز کردید. حالا میبینم که من تماما هیچم، یعنی چه تماما نیازم، یعنی چه تماما فقرم، یعنی چه. حالا چطور من از تو در بحضر تو احساس غنا بکنم، استغنا بکنم، احساس ابراز وجود کنم، احساس موجودیت بکنم؟ حالا دیگه چطور این در اون حال در عالم حقیقت این طور بود، اما حالا که فهمیدم دیگر من چطور این معنا رو زیر پا بگذارم. الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جاهلا فی جهلی. خدایا اون وقت که من جاهل بودم، در وقتی که خودم رو عالم میدونستم، خودم رو دانا میدونستم، در حالی در عالم واقع عین جهل بودم. خب این در عالم واقع حالا شو توفیق دادید فهمیدم که من جاهلم، چه جسارت بزرگی است در محضر تو ابراز علم کنم، اظهار علم کنم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خب عنایت فرمودید در المیزان انصافا اسراری رو باز کرده از عالم معارف که بزرگان مثلا تشخیصشون این است که 200 سال حالا زمان میبره تا یک سری علوم باز بشه برای این بشر کشف بشود، تا بعضی از مطالب المیزان برای انسان معلوم باشه که ایشون چی اینجا آورده. همچون کتاب وزین عظیم انقلاب در. اما با همه اینها اگر دقت بفرمایید در بسیاری از موارد بعد از اینکه نظر خودش رو بیان می‌فرماد که والله اعلم و والله اعلم و همچون عبارت نزدیک به این عبارت، اونی که حقیقت هست من اونو نتونستم پیدا کنم، اون حقیقت در محضر خودشه. این مقدار اون که من اجازه داده شد یه چیزی بفهمم اینه. اما شاید بعضی هم بیان از همون المیزان یه چیزهای اصلاح یه چیزهای بگیرن و بعدم به نام خودشون بعدم چه ادعاهای ای بسا علامت علم که انشاءالله از روایات استفاده خواهیم کرد در جلسات بعد. اصلا اینجا روایت اومده دیگه، حالا به هر حال بگذاریم از این. اون وقتی که من متوجه شدم من عین جهل هستم، حالا چطور در محضر حضرت تو حتی تصور این که من میدانم چیزی کرده باشم؟ هیچ، خالی تمام. دیگه متوجه شد اله این ظهرت المحاسن و منی بفضلک و لک المنت علی و این ظهرت المساوی منی فبعدلک و لک الحجت علی. اصلا من حسنی در خود نمیبینم، تماما پوشیده به عیبم من جنسن. اصلا وقتی هیچ که شد دیگه چگونه حسنی درش؟ هرچه از فضل توست داره منعکس میشه. یک کودک رو اگه نگاه بکنیم که خیلی خردسال هست، این وقتی به آینه نگاه میکند خیال میکند اینها تو آینه است. حتی میبینیم وقتی خودش رو تو آینه میبینه، اگه آزمایشی کرده باشید تو خونه جایی همچون بچه خیلی کوچک، ببینید داره محکم به آینه میزنه، خیال میکنه بچه دیگریه باش دعوا میکنه، میزنه وقتی اونم ببینه اونو داره میزنه میترسه عقب عقب میکشه، خیال میکنه اون بچه اینو داره میزنه. نمیتونه تشخیص بده که این انعکاس خودش هست اصلا یعنی چه. اینقدر آگاهیش درکش پایینه، این انعکاس رو نمیبیند. انسان وقتی چیزهای در خودش میبیند خیال میکنه مال خودش هست، در حالی که اگر اون بینش باز شد اصلا خجالت میکشه چیزی رو خودش نسبت بده یه حسنی رو. چراش میبیند؟ ترسه هست فضل اوست، دارد منعکس میشود. و هیچ ربطی به حسن خودش نداره. الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. خب این باز هم مطلب خیلی واضحه که حقایقش دعاوی است، حقایقش در عالم واقع این به ذات حقیقتی ندارد. خب حالا اون وقتی که رشدش به انسان نرسیده بود ادعاهایی داشت، در حالش در عالم واقع اینها ادعا بودند نه حقایق. حالا چه داره؟ هدایت کردی متوسطه که هر چه هست از او ادعاست. حالا چگونه این و الی آخر که توجه به خب چه چیز باعث می شود که ما این توجهمون به اشتباه بیفته و اینکه عین نیاز هستیم اما خودمون رو مستقل میبینیم، خودمون رو بی نیاز میبینیم. یک گوشه از این سیستم همون شنوایی رو در دعا حضرت عرض میکنه به خدا. عرض کردیم که در این سیستم یکی از اونها که ما میتونیم کشف کنیم که چگونه سیستمی است این گوش و بیان عالم حقیقت، همون توجهه. این توجه هرچه تمرکز بیشتری پیدا می کند این چشم و گوش بیناتر و گویاتر می شه. هرچه این ضعیف می شه اون چشم و گوش اثراتش ضعیف می شه. اگرچه در حتی چشم و گوش سر هم قضیه این هست، توجه اصل خاص خودش رو دارد، اما این مختصر توجه کفایت میکنه. ولی در اون چشم و گوش خلق تماماً باید توجه شد تا اینکه این معنا بتواند باز بشود، که در قرآن هم در روایات هم آمده که اینی در قرآن می فرماد اینی وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. این وجه تو، این تمام توجه حاصل نشه آن گوش شنوایی ندارد اون صدای رسای خلقت را. یه توجه عادی و سطحی و متعارف کافی نیست، یه توجه تام و تمامه تا اون به اصطلاح صدا شنیده بشود. لذا حضرت عرض میکنه به خدا الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. علتش رو میفرماد چرا من نمیشنوم، چرا من نمیبینم، چرا این صدای رسا رو ترددی فی الآثار. چون اون توجه متمرکز تمام توجه من از بین رفته، پخش پلا شده به موجودات مختلف تو عالم. در نتیجه من دیگر نمیتوانم تو رو زیارت بکنم. خیلی عبارت صریح هستی. یوجب بعد المزار، این زیارت زیارتت اینطور نیست که مثلا سوار ماشین بشم برم چند فرسخ تا اونجا، بعد پیاده، بعد در رو بزنم کسی هم باز کنه، بعد بریم خونه، حالا زیارت میکنیم. از این قبیل نیست که ترددی فی الآثار، این توجه من که پخش شده به موجودات، این دیگه اون نوری که در واقع الان نور که دارم میبینم این نور رو بذارم کنار دیگه نمیبینم، این هواییست که امواج رو منتقل میکنه میشنوم، این هوا اگه نیست امواجی نمیاد که میشنوم، نور اون چیه که با اون میبینم اون همون تمام توجهه، با اون صفای باطن خاصی که از جنس خودش هست، اون نیست، انگار اینجا این نور نیست که من چیزی رو ببینم، این امواجی که اون رو بشنوم، این تمام توجه نیست که زیارتم نیست، ولی اون چه تاریکی تاریک باشد، ولی اون چه اصلا از مادرزاد چشم نداشته باشم، اما بینا است آنچه که آن توجه درش ایجاد بشه، قشن میبیند، زیارت میکند حضرت حق را، الهی ترددی فی الآثار یوجب و بعد المزار، فجمعنی علیک به خدمت توسلونی الیک، خدایا کمک کن به من، توفیق بده، عنایت کن، جمع اون تمرکز رو بر آنچه که مرا وصل به تو میکند، اون تمرکز در من ایجاد بشه، تمرکز که به خدمتی است که آن است که مرا به تو متصل میکند. کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک، آخه چجور میشه یه چیزی که میخواد به تو نشان بدهد در حالی که خودش فقیر است، اون فقیر چطور میتونه قابلیت پیدا کند که به تو نشان بدهد آنچه را که تو عین وجود، ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، مگه میشه چیزی که ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، اصلا ما تو این عالم چیزی میتونیم پیدا کنیم که هست اصلا غیر تو هست که اظهار کننده، ظاهر دهنده، آشکار کننده باشد و غیر تو هم باشد، اصلا نمیشه که، اینا زبان خلقته، حضرت در اینجا با زبان خلقت صحبت میکنه که با زبان حال و قال و اینها نیست، مییابه که مطلب اینطور هست، وقتی خودش که از همه چیز نزدیکتر به خودشه، خودش رو سراپا نیاز دید و فقر محض دید، هر چه را میبینه میبینه اون هم نیاز است، اون هم فقر محض، و این توان نداره که بیاید، و البته اینها رو انسان متوجه هست، فقط اون تمرکز پیدا نمی کنه در آشو، در تمام شرایط قبول دارد، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه نستعیذ بالله، مثال هست از زبان حال انسان میخوام عرض بکنیم، مثلا یک نفر یه چوب دستی رو بردارد میخواد یک تیراهن رو بزنه خم بکنه، چی این کار رو میکند؟ یکی بلا فاصله میگه چه آقا این که از این ضعیفتر، این که ایچتره، ما چه این تیراهنه با اون محکمی و سفتی و چند میلی، شما میگه با این چوب بزن اون رو خمش بکن، بزن رو مثلا لهش بکن، خیلی واضحه، هیچ فرستن ذهنش هم نمیرسیم مطلب، این که از حیث قدرت، از حیث استقامت، از حیث سختی و سفتی و صلابت که اصلا قابل مقایسه یه چوب دستی با یک آهن مثلا زخیم چگونه بیاد قدرت این رو بر اون اعمال کنه تو اون اثر، امکان نداره که. انسان رو قبول دارد منتها توجه ندارد. حالا میخواد مثلا بگه که خب من با چی میخوام به خدا برسم؟ خب بسم الله، اگه به سراپا نیاز و فقر خود رسید، به خودی خود اصلا احساس خواهد کرد که همون که به نیاز خود رسید به اون شدت توجه به او ایجاد خواهد شد. این که در اینجا قابل توجهه، در همین عالم همون خلأ حقیقی است که در نظام عالم همین خلأ حکومتش خیلی معلومه. اینا رو ما قبول داریم، منتها در مسائل معرفتی دقیق میاد اونجا تمرکز خاصی میخواهد قبول بکنیم. مثلا در این پمپها ما همه قبول داریم که این که دارد پمپاژ میکند، خب این مخزنش تا خلأ کامل پیدا نکرده آب رو نمیمکد تا دوباره رو پمپاژ بکند. این یه ذره سوراخ داشته باشه، هوا بره تو این مخزن دیگه خلأ نشه، ببینه هی تلمبه میزنه هیچ خبری نیست. چرا؟ برای اینکه خلأ اینجا به وجود نیامده. تا این خلأ واقعی ایجاد نشده، این که اون حقیقتی رو توجه پیدا بکند، اصلا نظام آفرینش عالم بر همین مبناست. منتها ما وقتی پمپاژ مثلا وقتی جارو برقیمون نمیکشه قبول داریم که اینجا این خلأ رو ایجاد نتونسته بکنه تا بکشد تو فلان جا این خلأ. اما وقتی به خودمون میرسیم، تا توجه من مستقلا به خودم دارم، خالی تمام نشدم از این من وهمی و خیالی خودم، اینجا زمینه ظهور و حضور انعکاس آن حقیقت در من پیدا نخواهد شد و رابطه مستقیم دارد معرفت به حضرت رب به توجه نیاز مطلق خودم. اگر کسی بگوید که من به خدا دسترسی ندارم که به او معرفت پیدا بکنم، راه استدلالش نمیدونم و الی آخر، خب جواب این است که به خودت که دسترسی دارید، خب توجه هم که دارید، بله، عقل هم که در حدت، بله، واقعیت ها رو که خب بله، خب همونها رو بگیر برو ببین به کجا میرسید. یک عزیزی خدا توفیقش بده، ایشون که آسیبه هایی از اعتقادی دیده بود دیگه به همه چی شک داشت. بعد عرض کردم خب بله اشکال ندارد شما رو شکتون فلان، اما بالاخره به عقل اعتقاد داری که عالم بالاخره عقل هست، عقل دارد، خودت عقل دارید، اگه کسی بهت که عقل نداری ناراحت میشید. واضح هستی که عقل خیلی مهمه، عقل خیلی فلان است، عقل رو اصلا من خب تمام شد دیگه، اونو که قبول دارید، اونو که دیگه شک ندارید، بله حرف همون عقلتو گوش کن، همون عرفتو بشین یه چند دقیقه بگو من که عقلش دیگه قبول دارم، عقلش دیگه اعتقاد، عقلش دیگه شک درش ندارم، همه چی اصلا بذاریم کنار. خیلی خوب، همین که دیگه اعتقاد داری، ایمان داری، اطمینان قطعیه، خب حرف اونو فقط گوش کن، چه اشکال نداره. خب چه کار کنم؟ در چند دقیقه هر روز بشین فقط به این تعقل بکن که من تو زندگیم از اون وحش خودمو شناختم تا حالا کجاها برخلاف عقل عمل کردم، برخلاف عقل صحبت کردم، برخلاف عقل رفتار کردم، برخلاف عقل اقدام کردم. اونجا که عقل دستور میداد اونو سهلنگاری کردم. اونها رو برو جمع کن، همون عقل خودت، اون که قبولش داری دیگه، اینجا که بهانه نیست. مگه نمیگه که باید هر چه عقل باید اون باشد ولا غیر، همونو فقط. این آقای چند دیگه فکر کرد اینم چه کار سختیه، من چه کار کنم این چی؟ پس این نمیگذاره تو حقیقت رو پیدا کنی، داره اقرار میکنی خودت که من عقل رو قبول دارم، اما نمیخواهی آنچه که برخلاف عقل تا حال انجام دادی اونها رو بری جبران کنید، اصلاح کنید. خب حالا مشکل از همینجا شروع میشود. ای کسی واقعا به دنبال حقه، هی دم از حق میزنه، خب بسم الله از همینجا شروع بکنه. جلسه قبل حقیر در آخر جلسه که دعایی عرض کردم، شاید برای بعضی از دوستان شاید خوش نیامد، خب نه برای همه عزیزان، یکی دوتا شاید بعضی از عزیزان شاید متعصبی بود تو جمع ما. بالاخره ما هم بارها عرض کردیم این جلسات هیچ ربط جناح و سیاسی و گروهی نرفا دنبال هیچ چیزی نیست، اشخاص نیست. یکی شخص را بزرگ کنی که کوچک کنی، که نقد بکنی که غیر نقد بکند. ما به لطف خدا و فضل الهی این حرکت اهدافش خیلی فراتر از این بازی های سیاسیه، اما هر کجا ما احساس بکنیم مسیر در سمت ولایت نباشد، اونجا ما بالاخره نمیتوانیم، چون مسئله روز قیامت هست، حساب کتاب هست، ما نمیتونیم بی خیال تفاوت مثلا بشینیم بگیم ما جلسه اخلاق است و هیچی، ما هیچی کار نداریم. بعد ما با هیچی، با هیچ جناح، با هیچ گروه، با هیچ حکومت، با هیچ دولت، با هیچی، با کسی، کوچکترین دولت ها، حضرت آقا حفظه الله فرمودند نکته قوت هم دار، نکته ضعف هم دارند، و اینها در مسیر تکاملی خودش انشاءالله تعالی خدا هدایت میکنه جامعه رو، خودش عنایت خاص خودش رو نشون داده. اما هر کسی و هر شکلی اگر احساسون در مسیر ولایت زاویه باز میکند، بازی در میارد، هر شخص هر عنوان، چه دولت های گذشته هم بود یا هر چه باشد، ما پیش خدا احساس مسئولیت میکنیم، چون مأمور به بصیرت هستیم. این امر قرآنی است، امر مقام ولایت. یک اخلاقی فقط نیست که بشینه تسبیح بخر مهر ستزاده ذکر دیگه کار تمام شد، اینجوری نیست. یک اخلاق معنای توحیدیش هر کجا هر چه احساس وظیفه الهی بکند برایش یک واجب الهی است. اگر روزی امر شده میدان جنگ، بچش سکوت، بچش. خب و ما هم تو عرایزمون نام از کسی نمیاریم. آقا شما جوری گفتی که ضمیر مرجعش رو پیدا، خب دیگه به من رفت نداره که خب ضمیر مرجعش پیدا نکند. هر جا ما اسمی اگه به کار بردیم، نامی کردیم، بعضی ما درست نیست، خلاف اخلاق ما تو جلسه درست نیست که مثلا اسم از کسی بیاریم. اما این امر الهی است که باید ما بینیشمون باز بشد. ما هر کسی در هر لباس، در هر صنف، در هر مقام، در هر موقعیت، از هر دولتی، از هر شرایطی، آه شما چرا دولت گذشته مثلا فلان اینجور معلوم این بزرگوار اصلا تو جلسات نبوده تا حالا، هرچند بره سیدی ها رو گوش کنه بینه که در دولت قبل هم یک سری انحرافات و زوایایی که متاسفانه در اثر غرور اون بدبخت ایجاد شد، مطالب اونجا اومده تون سیدی ها موجود است. ما توجهمون به سمت ولایت و از خدا می خواهیم آن روزی را که اگر ما هم که نمی دونیم عاقبتمون چی خواهد شد، اگر روزی عاقبتمون به این برسه که از ولایت زاویه بگیریم، این نفس را از ما قبل از این مصیبت عظما از ما بگیرد و ما دچار چنین خطر عظمایی که مقابله با ولایت، مقابله با یه سیاستمدار نیست، مقابله با خط الهی عبودیت، حساب خاص خودش رو دارد. در هر حال اینها وقتی اصلاح خواهد شد که این من به این صورت از بین بره و ما ادعا نمی کنیم به این صورت از بین بردیم، اما علاقمندیم به این سمت حرکت بکنیم. اینی که اگه بخواهد محقق بشه تو زندگیش امام حسین علیه السلامه. او به خدا عرض می کنه که فقری و الی آخر. اون مولا علی علیه السلامه، صحبت از مسائل توحیدی، او توحیدی که جناب سلمان همه آرامش خودش رو، زندگی خودش رو در اون سن سالش زیر پا له کرد، از همه خداحافظی کرد، تمام رفاه زندگی آن خانواده اشرافی همه رو له کرد برای یک ندا که شنید که همچون خبری کجا در چنین مرکز جهل و جهالت و درد و رنج و بدبختی. اما با مشکات را اون توحید انقطاع از همه چیز به طور حقیقی، توحیدی که خب بزرگان ما تو زندان ها، آیت الله سعیدی ها، تو شکنجگاه ها به شهادت منظر می شد، انقطاع کامل از همه چیز، توحید ها رو اونها دارند. تو صحبت توحید اگه این صحبت ها را می کنی، بینید همش ما ترجمه دعا و آیه است، روایت است، تا اینکه از خدا بخواهیم به برکت این کلمات نورانی نشون بدین که ما علاقمند به این سمت بیافتیم، در این سمت قرار بگیریم و از او می خواهیم که این عنایت رو خودش روزی نصیب ما کند، که ما انشالله به چنین توحیدی و بتوانیم مثل حضرت عرض کنیم اینی وجهت و وجهی للذی فضر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. این خلاصه کلام قرآن هست، کلام اهل بیت علیهم السلام هست، به ما توجه میدهد این فطرت که باز نمیشود مگر با همون تخلیه کامل از مثلا خودمون، که و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله، تمام توجهش تسلیم به خدا باشد. اون وقت این و اون عبارتهایی که ما پناه میبریم از این کلمات که مولا علیه السلام هشدار میدهد، رب آل من قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. اینها هشدارهایی است که حضرت در خط سیر خودش میفرماید. حضرت میفرماید من قال انا عالمون فهو جاهل. این معنای علم پس از این باز خواهد شد که این منیت او اینطور از بین برود و این آینه نیاز حقیقی در او حسبک من العلم ان تخش الله و حسبک من الجهل ان تعجب به علمک حسبک. کفایت دیگین، چه احساسی دارید؟ اگر خشیت الهی باز شد، اگر احساس کردی لحظه‌ای با یه غفلت اگر از تو بگیرن چی خواهید شد؟ یه کارخونه اگر کسی از یک صحرای دور افتاده بیاد ببینه بعد چه عجب پیستون‌ها آنچنان آهن‌های ضخیم رو میزنه، خرد میکنه، میبره اونجا جوش، اما نمیدونی که همه اینها اگه یه لحظه فیوز برق بره همون لحظه همونجا دیگه وسط تو راه میمونه، همینجور دیگه نه بالا میره نه پایین میاد. این توجهش به خود اینها بوده. همه اینها غایت العلم الخوف من الله سبحانه. این غایت علم به اینجا اگر منظر شد، یعنی وقتی که از خودم که خود نیاز هستم باز شد، اون وقت علم از اونجا شروع می شود. بنابراین از خدا کمک می خواهیم نه خودمان فریب خودمون رو بخوریم و نه فریب کسانی رو بخوریم که بخواهند اصطلاح به نام علم، به نام نامهای گوناگون جامعه رو فریب بدهند. و این در هر زمان بود و تا ظهور حضرت هم امتحانات روز بر روز سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه و خیلی عجیب اون روایت که در آخر زمان امتحاناتی خواهد آمد، حتی اونهایی که اینقدر تیزبین هستند، اینقدر تیزبینند، مو رو از نصف می برند، مو رو، همچون شخصیت های عظیم دقیق، حتی اونها هم بایستی از در این امتحانات هستند، امتحانات انقدر شدیده، از اونها هم می ریزند تا خالص خالص بشد این صفحه ها که اتفاق می افتد، که هر کسی هر نوعی به هر بهانه ای به دنبال دین بیاید، اما دین رو برای هوس خودش وسیله قرار بدهد. لذا امتحانات سخت تر در پیش است و ما از خدا در این جمع نورانی مؤمنین عاجزانه می خواهیم خودش کمکمون کند، خودش عنایت کند. و هر کسی اگر که گرفتار نفس هستیم از لطف و کرمش هدایت کند، کمک کند، و اگر قابل هدایت نیستیم مرگ ما برای ما خیلی شیرین است، از اون که خدا نکرده موجب لطمه و لکه‌ای برای اسلام و مسلمین و نظام و ولایت کرده باشیم. در هر حال اینجا حرفای گفتن زیاد هست، ولی دیگه شاید همین مقدار کفایت بکند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرمایشاتی هست خدمت عزیزان هستیم، مطلب خاصی هست بفرمایید.
در مورد تبکر
نو در کتاب سر الاسراء عزیزان حتما ان شاء الله مطالعه بفرمایید مفصل، بعد ان شاء الله عزیزان که جزء فطره تمام شده کتاب سر الاسراء رو ان شاء الله عزیزان شروع بکنن. اونجا در نهایت تقریبا شبیه بحث امروزی من بود دیگه. ما اینطور نیست که مثلا توکل میکنیم مثلا خدایی هست و بهش توکل میکنیم و این حرفا. هرچه معرفت عمیق‌تر باز بشه ما اصلا میبینیم که این که هر چه هست در قدرت خداست، در اراده اوست و من متکی به اویم و اصلا تمام شرایط من از اوست، این درش معلوم میشود. در واقع این وقتی معلوم شد، این همون مقام توکله. نه این که مثلا توکل میکنن، این مثلا این توکل ایزاد میشود، اینجور نیست. خدا را وکیل خودم قرار میدهم، مثلا از این وکیل ها نیست که مثلا من بهش تفویض اختیار کردم یا خودم کاری بین ندارم، وکیل خودش که میدونه چی کار کنه، اینجوری نیست. بلکه میفهمم که هر چه اراده اوست انجام میدهد، بنابراین این فهمه که باز بشه، انسان دیگه به خودی خود اون اعتماد به کار خودش رو در محضر خدا از دست میدهد. این از دست میرسن به خودی خود دیگه، این همون حال. بله خب، بازم فرماشی هست عزیزان. سند اون دعایی که الان با عجل اومدم، این تیتر دیروزی در هفته قبلی دیگه خون تو خونه اینجا نیست که الان این عبارت یادم رفت، که همون عبارت که هر که حضرت میفهمد هر که خدا را به غیر خدا بشناسد خدا را نشناخته، خدا را به خدا باید. این عبارت سندش در کتاب توحید صدوق است، این که از عزیزان سندش رو میخواسته تو اونجا هست اگه کسی خواست. بله ظاهرن برای اون عزیزمون یه خورده زای سوال بود که همچنان عبارت مگه میشستن فلان. بله این هست و سندشم تو توحید صدوقه. بله خب بفرمان، بازم مطلب خاصی باشد
در مورد تفکر و شرایط تفکر، در واقع تحقق تفکر، در مثلا چه مراحلی بشه تفکر کرد، تو چه مراحلی هست بشه تفکر؟ ما همیشه باید تفکر میکنیم یا چه زوری هست؟ حافظ هم در واقع به دیجه کشه بر تایما بود، دانش در طریقت کافریست، راه رو که صد هنر داره تفکر بایدش، که حتی مثلا صد تا هنر هم داشته باشی آخر سر باید تفکر کنیم، حتما باید تفکر کنیم. مثلا این در واقع شرایط تفکر رو بشه
بله همون فرض کردم اون جزء سلسله مفصل اینا باز شده اونجا کدوم ان شاء الله نهایت فرمایید. اون که توکل رو ما شبیه دو تا انسان با هم دیگه شو کسی رو مثلا وکیل قرار میدهد، تفویض اختیار میکنه، چون که همچون چیزی احساس میکنیم، ازا این سوالات پیش میاد. لیلا اگر ما متوسط باشیم که اساسا هر کاری از ما صادر می شود به اذن او صادر می شود، اونگاه بگیم به شبهود و سال متفی خواهد شد، چون ما توکل رو به معنای تفویض اختیار حساب می کنیم، بذیر مشکلات پیش میاد. یا اول برو مثل مطالعه بکن، برو مثلا در رو گفت بکن، برو مثلا بیل بزن، کارت بکن، همین آخه تمام شد کلن، حالا بگو خدا تو چه میخواهی؟ به تو با میگذارم. این مشکل از اونجا در اومده که ما خدا رو جدای از خود یه قدرت حساب میکنیم، مثل مثلا به برادر بزرگ به پدر رو مثلا دلاتر نعوذی بلنه دیگه، واقع تو کارت بکن، زحمت تو بکش، اگه چیزی کم آوردی نتیزه همه چیزی نگران نباش، به من بسپار. یا مثلا یک معلمیه دیگه، تو درست بخون، کارت بکن، برقه تو بنویس، نگران نباش، بسپار به من، من یه طور سکر کنم. یه همچون چون احساسی از دفت خدا، خب این مشکل ها پیش میاد،
به موازات در واقع
میدیم، اما عرض هم بعد زارت در حال که متوسط باشیم که من بفهمند که الان همین دستم رو حرکت میدم به اذن اوست و به اجازه اوست و به توفیق اوست. این اگر فهمیدیم شد تفکر،
یعنی همین چی رو واقعا
شد این شد تفکر در من فهم این معنی رو تفکر
خودش فهمش کنیم پیچیده
است به نظر میرسه. فهمش یه خود پیچیده به نظر میرسه. نه، فهمش نیازه. فهمش پیچیده به نظر میرسه. اتفاقا یه سوال خوبیه. جوری این استعمار متاسفانه فرهنگ سازی کرد تو جامعه مثلا مسلمان ما بشریه که برای ما این مسائل رو غیر قابل دسترسی کرد و منحصر کرد به گشت خاصی و هی گشت سازی و طبقه سازی کرد تو جامعه ما، در حالی که اینطور نیست. توجه به این معانی به ما انگیزه میدهد که اولا ما بیدار بشیم که چه مطلب حیاتی مهمی بود فرانت راتی نبودم و چقدر باید جدی دنبالش میرفتم. یه روزی بود دیگه مثلا هم خیلی جمعیم 50 سال پیش سرفتیم که برد میکنم برد رو بلش کنم میخوام چه کار میخوام بکنیم، مثل اون چه انرژی هسته رو بعضی ها میکنم مثلا چه کار میخوام بکنیم بلش کنم مثلا. یه روزی مثلا برد همین دور بود، وقتی برد رو بلش کنم میخوام چه کار کنم مثلا شد نشد من هیزم ها مونزا باغ هم مونزا گرم ها مونزا میخونم میخوام چه کار لازم مثلا. و اما حالا چی؟ حالا که با برقی یه ساعت اگه بری من که مردم دیگه، یخزار انطور شد، نمید فلان انطور شد، پنکه فلان شد، گرمان انطور شد، فلان زندگیم کردنسی شد. سرا تو مرور زمان حالا میفهمن چه نیازی برش زندگیش هست. این که ما این مسائل حقایق رو مثل اون میگیم چه کار میخوام بکنم، حالا فعلا کار دارم، فیلن اقساط بانجه مثلا عقب افتاده، فیلن دنبال مسکنم، فیلن مشکلم استخدامم چی شده، حالا نوبت به اینها چی برسه بلش کن. اما وقتی که این مسئله خود باز شد میگه مثلا کل نفس زندگیم متشه به این حقایق بوده. وقتی این مسئله باز میشه برایش یک انگیزی زاد میکنه که دیگه در حاشیه زندگی قرار نده، درشت به عنوان یک نیاز حیاتی ضروری سکتر سرد این متوجه شد دنبالش بره. یک دنبالش رفت میگه خدا قشن در راه باز میکنستن، داره قابل دسترسی هست، زمین های تربیت خودش فراهم میکنه، زمین ها رسیدن بهش یواش میشه. بابا از ما وحشت انداختن ما رو که این قابل دسترسی نیست، یه چیز عجیبیه، یه دانشکده خاصی، یه فلسفه خاصی که فلان اینها نبوده. بابا این چیز خیلی دمده است، ساده، اصلا برای زندگی من، نیاز من. خب بنابراین این مسائل که باش دنبالش بریم، بله اون وقتی خواهد شد که در حاشیه مرد بعدی قرار بدیم، اما وقتی متوجه شد که نیاز حیاتی من اصلا اینه، اونجا نه، اونجا دیگه هر چیزی رو شده حاضریم تحلیل کنیم به سمت این اولویت. همیشه این طور جدی دنبالش اومد راه داره باز میشه به لطف خدا، بعد برکات بعدیش معلوم میشه. بعدی
استاد بچه فراز دعا چه فرموزید من تقدیرم در این چه ونیم تقدیر هستم سبونه تقدیر نباشم در حال چه اون غنایی که می فرمایید اون سه مرتبه وجودی یا سه مرتبه خلقتی معصوم علیه السلام هست که اون چون معصوم علیه السلام یک لحظه هم از فطرت خودش قابل نبوده، سه مرتبه وجودی که اون می گهده من غنایی اظهاره من تقدیرم در غنایم و مقایسه این با اون فراز دیگه ای که هست می فرماید اللهم ازل غنای فی نفسی، این ها هم مقایسه این رو و همون چون من ترجیح نشدم کنم چه مرحله وجودیه مرحوم علیه السلام.
بعد این سؤال خوبی هست برمید از این خدمتتون که مرحوم علیه السلام با اینکه اول ظهور عالم هست و از حیکت غیبیه و دیگر ولایت اوست هستن داره در عالم خلقت داره، همه چون این قربی به ذات حضرت حق، اما بالاخره یه فرق و مایی دارد. حالا فرق و ما هم شده بارد درستی نباشه اصلا، بالاخره فرقی دارد با ذات اقدس حضرت حق. تو زیارت رجبی هم هستی بیدیم، هیچ فرقی بین تو و اونا نیست، اما بالاخره فرقی هست، چون تو خلقی مخلوق و خالقه. همین فرق اون غنا هست که در عالم طبع با زبان خلق دارد میگه من غنیم، نه با زبان حال، نه با زبان قال، با زبان خلق دارد میگه من غنیم. این مثلا یک فرد بسیار بسیار فرض کنید آدم حساس، آدم مثلا خجل، مثلا خجالتی فوق العاده، در محضر بزرگی که بسیار بسیار نسبت به او هیبت او براش مثلا دیگه حاکم شده، حالا نشستن کنار هم، چایم داشتن جلوش مثلا یا غذا سر سفره با هم غذا میخورن، او اونسا طبعا باید غذا بخوره، نمیتونه غذا نکنه، به سر سفره با هم غذا بخوره دیگه، طبعا این سفره غذا خوردن، اما این اون غذا خورده براش اینگار میمیره زنده میشه. یک عیب بزرگ، یک بیادبی عجیب، یک خجالتی عرق ریخته، اصلا نمیدونش این اصلا لغمه رو چطور بجبه چطور بخونن. این طبع اینطور نیست که در عالم معرفت اینجا کار مثلا زشتی انجام میده، کار خلافی انجام میده، کار مثلا خلاف ادب انجام میده، هیچ کدوم اینا نیست. اتفاقا که نخوره بیادبیست، سفره آوردن بهش جلوش گذاشتن که باید، اما در عالم طبع این شدت خجالتی و شدت هیبت و شدت ادب این، این الان در فضای خلقی و چیه نهایت بیادبی خودش به خودشه. بنابراین در حال وقتی معصوم علیه السلام بعد نسبت به عالم دیگه شخصیت بالایی است، نسبت به عالم که واجب الطاعه است، نسبت به عالم هر چی بگیم دیگه باید خدا هر چی بگیم اونه، اما نسبت به ذات اقدس اینطور نیست دیگه. ذات اقدس اتفاقا از همه موجودات عبدتره، هیبت از ذات به او حاکمتره، فلذا اونجا اون طبع خلقی او فریاد غنا در مسیر خدا میزنه، نه اینکه مثلا این ادعای ایشون علیه السلام. بله خب اون دارم که فهمدید اون مربوط به اینو استغنا یا غنای اینو تو قرینه کلام هم میتونه بفهمید منظور اینجا کدومه دیگه، اونجا استغنای هست که غنا، اینجا منظور یک نوعی استغنا است، اون واژه غنا اومده از قرینش از اون با بعد دارن از اون دارن از این میشین سالات هم ازا نشتیم
نیم ساعت مونده برم
خلی؟
نیم ساعت
از خستگی سرگران شرمیدیم شه وقتی دیگه رضوان الله تعالی علیه ایشون به دستورات خاصی داشتن که حتی در کتاب الولایه هم شاید نیامده یا المیزان است نیامده، اینها به دستورات خاصی داشتن و که مخصوصی برای آن شاگردان که کلن فقط تربیت رو نکار میکرده نه علمی. بله این 30 دقیقه تمرکز رو ایشون دارن تا برای شاگردان خاصشون که فرموده بودن اونهاست. حالا اگه ما هم فشتاب الولایه همچون مطلبی هم دیدیم این توسط به اون مراحل تربیتیش رو باید اون رعایت کرده. بله توسل رو اگر عزیزم بخوام خوشبختانه باید مفصل توضیح داده شده در اون سیدی ها هستن، اون سیدی های ولایت اگه انشاءالله عزیزم اونتا اناد کنن. پس بعدی که در مورد معصوم علیه السلام آمده اینجا توسل خوب مراحلی دارد، در نهایت میخواهد به ما این توجه رو بدهد که در عالم هیچ پدیده نمیتونه به وجود بیاد یا حاجتی از حوائج من نمیتونه رفع بشه مگر به وسیله معصوم علیه السلام، ولایت معصوم علیه السلام. فهم این مطلب، توجه به این مطلب، رسیدن به این مطلب خودش توسل هست. فلزا ما اموری که برای توسل انجام میدیم در واقع ها یک سری شرایطی است که ما اون توجه رو پیدا بکنیم. و روزه یکی از توسل‌های بسیار مؤثر هست، از این وقت این شرایط رو زود فراهم میکند. چرا؟ برای اینکه همین که ما به مصیبت‌های اهل بیت علیهم السلام دلمون نرم میشه و گریه میکنه و میسوزد به معنای حالا عاطفیش هم باشد، اینا گناه های ما رو پاک میکند، صفای باطن میدهد. هر سه صفای باطن زیاد میشه توجه به این حقیقت سریعتر میشه و گاهی میشه اصلا انسان با مطالعه فرمایشات نورانی اهل بیت علیهم السلام توسل کند. مثلا یک حاجتی دارد بره مثلا صحیفه سجادی رو بخوند، با توجه عمیق از حضرت نورانیت بگیرد، از کلمات حضرت نور این توجه درش قوی بشه، بعد ناز زندگی اهل بیت علیهم السلام الی آخر، که این توسل تا در توسل به مصیبت های اهل بیت علیهم السلام این اثرش توسل اون توسل رو اثرش قوی تر میشه. بله الله الان جواب نامی هرچ کردم حدیث الان که مدتی شده که این مریضیه که به دو سه تا ظاهرن از رکای این مرض حقیر دیگه به مشکل برخورده، حالا هم به سختی خدمتون میرسیم که هم به چشمون آسیب زده دیگه زیاد نمیتونم مطالعه کنم، هم به حافظه و چیزهای دیگه. نامی عزیزان عرض کردیم که دیگه خیلی اصلا بعضی از اون نامه هاشون با خط ری سند ورق این دیگه حقیر از اول عرض کردم دیگه، این عذرخواهی کردم از عزیزان که نتونستیم جواب بدیم، خیلی عفو کنید دیگه. حالا ببینیم انشاءالله خدا چه بخواد در آینده بعدی. خب بخشید حالا وقت ظاهرم دیگه تمام بروید شده